تقوایی و اینهاست، اینا رو باید کنار بگذاریم و بسیج عمومی ملت ایران در راه‌های صلاح، چه راه‌های علمی، چه راه‌های عملی، چه راه‌های مقاومتی، چه راه‌های خدمات اجتماعی، در همه اینها بسیج عمومی ملت ایران رو نبایستی تخریب کرد با این تنازعها که فرمود ولا تنازعوا و فتفشلوا و تذهب ریحکم، که اگر تنازع کردیم اینها پیش میاد.
عصر شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو ایران. سهم باران و باد و بارانند برگ و شاخه های خشک، آبروی پاییزند این انارهای سرخ. آخرین روز آبانتون بخیر و پاییزتون پر از باران مهر و امید. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید، برنامه باغ هنر.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه یه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
جهان از آغاز تا پایان شعریست محزون، کسی در خواهد زد و خواهد آمد که چشمان تو را خواهد داشت و همان حرف تو را خواهد زد، ولی من او را نخواهم شناخت. اگر کسی مرا خواست بگویید رفته بارانها را تماشا کند، و اگر اصرار کرد بگویید برای دیدن طوفانها رفته است، و اگر باز هم سماجت کرد بگویید رفته است تا دیگر باز نگردد. باز نگردد. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست، که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم به شما سلام میکنم، آرزو دارم که رو به راه باشین و مراقب سلامت عزیزانتون هم باشین. یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم در پیشگاه شما باشیم در یک چهارشنبه پیشنهاد دیگر در این سیوم آبان ماه 246 روز سال بر شما گوارا. عزیزان، در سیوم آبان ماه نگاه به گاه نما که می اندازم با یک نام گرامی روبرو می شوم. شاعر فقید بیژن جلالی آمده در سیوم آبان ماه چون این روزی در سال 1306 در تهران و رفته به راه در 24 دی ماه در سال 1378. از چهره های شناخته شده شعر معاصر ایران بود، شاعری که به ویژه بعد از مرگ با استقبال نسلی جدید از مخاطبان ادبی مواجه شد که سادگی بیان و تصاویر او رو در شعر میپسندیدند. شعری که در ابتدای برنامه به شما تقدیم کردم از زنده یاد بیژن جلالی. خب دوستان عزیز، در این چهارشنبه و در این سیوم آبان ماه یک بار دیگر افتخار دادین، همراه شدین با باغ هنر تا مروری داشته باشیم بر آخرین رویدادهای فرهنگی و هنری و البته با پیشنهادهای فرهنگی در پیشگاه شما. خب دوستان عزیزم، در این چهارشنبه پیشنهاد در باغ هنر در سیوم آبان ماه ببینیم که اوضاع احوال فرهنگی و هنری کشور چگونه است با آقای حسین کربلایی طاهر دوست عزیزمون، روزنامه نگار عرصه فرهنگ و هنر. در این زمینه گپ میزنیم. درود بر تو حسین جان، خیلی خوش آمدید.
به نام او که نام او و یاد او آرامش بخش قلب ها، سلام و درود به شما جناب شهرزاد عزیز و همه شنوندگان جان که همراه ما هستند در برنامه وزین باغ هنر.
خیلی متشکرم حسین عزیز. الان داشتم به تبریک میگفتم به خاطر اجراهای خوبی که در تلویزیون و برنامه مختلف داری. ابتدا به عنوان یه پیشنهاد از طرف خودت، حالا برای مخاطبانی که میشناسی، دوست دارم که همون برنامه‌هاتو به شنونده‌های عزیز ما در باغ هنر معرفی کنی.
بله حتما، با افتخار. ما در حال حاضر یک برنامه‌ای رو داریم از شبکه آموزش سیما، هر روز ساعت 17:30 به صورت زنده، مسابقه زنده تلفنی هست به تهیه کنندگی آقای مجید قره‌گزلو و با اجرای بنده که پایه 10، 11، و 12 میتونن توی این مسابقه شرکت بکنن. پس اگر شنونده ما هستن، کسانی که محصلن و مقطع دوره دوم متوسطه هستن، میتونن تو مسابقه ما شرکت بکنن و ما خوشحال میشیم. هر روز ساعت 17:30 شبکه آموزش.
اسم مسابقه؟
حروف دانش. آره حروف دانش.
تو همین مسابقه است که ابتدای برنامه شعر میخونی؟
بله.
چه کار قشنگی میکنی. من دیدم یه بار که داشتی از بر میخوندی و اصولا مثل این که این کارو داری تکرار میکنی، شعرهای تازه انتخاب میکنی، از بر میخونی، این خیلی ارزشمنده.
حالا که اینو گفتم، این نکته رو بگم، میگن کمال همنشین در من اثر کرد. واقعا کمال شماست که در من اثر کرده و از قبلش یک ذوق شعرخوانی و علاقه به شعر رو داشتم، ولی میتونم بگم تو این تقریبا 2 سالی که من در خدمت شما و حال تایکنده خوب برنامه هستیم، کلی ازتون آموختم و شعر در من رخنه کرد به قولی. الان که گفتیم بحث شعر شد، یه اتفاقی که توسط یکی از ادیب شناسان افتاد چند وقت گذشته، کسی که خودش رو مطالعه‌گر و پژوهشگر ادبیات آره معرفی میکنه و شعری رو خواند که متاسفانه متعلق به اون شاعر نبود و متعلق گفتم به قیصر امینپور.
آها، میخوام بهتون بگم حسین کربلایی طاهر چگونه در این برنامه یک فصل تازه از زندگی حرفه‌ای خودش آغاز کرد در زمینه نگاه به ادبیات، نگاه به شعر. اون خاطره رو میخوام یه بار دیگه یادآوری بکنم. حسین عزیز برخورد کرده بود با یه کسی که ادعای ادبیات هم داشت و ادعای سواد هم داشت، ولی یه شعر خونده بود با اعتماد به نفس، گفته بود که این از مولانای بزرگ است. بعد که بررسی کردیم و با خود حسین عزیز صحبت کردیم، متوجه شدیم که این اصلا شعر مولانا نیست، نمیتونه باشه. این لحن، این کلام،
و همین باعث شد که یه مقداری حساسیتت بیشتر بشه.
دقیقاً. و این حساسیت موجب شد که برم و یه جستاری داشته باشم ببینم که بهترین راهی که میشه فهمید چطور میشه یک شعر رو بدونی برای چه کسی هست پیدا بکنم، که همونطور که شما هم معرفی کردید و حالا جستاری هم که خودم داشتم فکر می‌کنم این گنجور یک درگاهی که خیلی مرجع خوبی مونتا یه داستانی که داره که مثلا برخی از شعرا داخلش نیست، مثلا سهراب سپهری رو من دوستش داشتم. آره معاصرها کمترن ولی در کل خوبه، یعنی مجموعه خوبه قابل استنادیه که هر دوستی میخواد یک شعری رو هر جایی بگه بعد از قبلش میتونه یک جستجو
خانش ها رو هم میشه مقایسه کرد.
دقیقاً چند مدل خانش گذاشته که اعراب گذاری رو درست بگیم، تلفظ لحنمون رو درست بگیم، خیلی عالیه به نظرم. من خودم خیلی
تبریک میگم. حالا جدای از این موضوع به اینکه اهتمام ورزیدی برای حفظ کردن از بر کردن این همه شعر زیبا،
چون به نظرم شعر رو همونطور که شما هم بارها گفتی شعر تا زمانی که برای خودمون نشه و نفهمیم چی داره میگه و از بر نشیم نمیتونیم به مخاطب هم منتقل بشیم.
اجرای درست
آره از روخانی خوبه ها ولی اونقدر حس نداره که
دقیقاً
مخاطب
مثل خواننده هایی که من هنوز میبینم وقتی یک اثری رو اجرا میکنن دارن از رو گوشی همراهشون شعر رو میخونن، این نشون میده هنوز فاصله داره با متن و هوای اثر. خب خیلی متشکرم حسین جان،
سلامت باشی، ممنونم از شما.
از رویدادهای فرهنگی بهمون بگو.
یه رویداد تلخی طی چند روز گذشته جامعه رسانه کشور رو درگیر خودش کرد، ما یک خبرنگار خوب و خستگی ناپذیر و درجه یک رو واقعا از دست دادیم که سگا خانم زینب علیپور تهرانی دار فانی رو ودا گفتن و از پیش ما رفتن. اولا اینکه ان شاء الله خدا به خانوادهشون صبر بده و از همینجا تسلیت میگم به خانواده عزیز و گرانقدرشون. یه نکته من رو ناراحت کرد و خیلی از رفقای دیگه رسانه‌ای هم این نکته رو بازنش کردن، اینکه خب ایشون با افراد مختلف، چهره های مختلف، کارگردان ها، بازیگران بله. و افراد معروف
بسیار
گفته بود،
خبرنگار خوشنامی بود بله. بسیار متعهد بود، بسیار شادمان بود، یعنی همه کسانی که با ایشان مراوده داشتن از جمله همکار عزیز ما خانم نسرین بختیاری گواهی میدهند و میگویند که همراهی با ایشان به معنی انرژی و اشتیاق بود اصلا بلد. یعنی یک چنین چهره‌ای که به قول شما سالها تجربه داشته، با چهره‌های مختلف فرهنگی، هنری، با پرآوازه‌ها گفتگوها داشته، اخبار مختلفی از اونها رو در روزنامه و رسانه منتشر کرده مخصوصا در جام جم، ولی حالا اون گلایت رو بکنم.
آره حالا گلایه این که فکر نمی‌کنم گذاشتن یک پیام تسلیت خیلی زمانگیر یا خیلی کار سالا حضور در مراسم که جای خود اصلا اونو من کاری ندارم، ولی یه پیام تسلیه توسط خیلی از آقایونی که با همین گفتگوهای ایشون
آقایون و خانم‌ها
بله.
بله
آقایون و خانم‌هایی که با گفتگوهای شاید این خبرنگار گرانقدر دیده شدن.
عزیزان دقیقاً با خود شما هستیم، شما آقا و خانم پرآوازه، شما که اسمت هنرمند، چهره پرطرفداری هم هستی، برای ما هم عزیز و محترم هستی، اما این چه کار؟ یعنی واقعا چشم میبندیم، یه جاهایی که باید چشم باز کنیم چشم میبندیم، کسانی که واقعا زحمت کشیدن برای فرهنگ این مملکت، یه جایی که باید بهشون احترام بگذاریم فراموش میکنیم، یه جاهایی که نکات بی اهمیتی وجود دارد اونا رو گاهی وقتا پررنگ میکنیم یا بزرگ نمایی میکنیم، انگاری که راهمونو گم کردیم حسین جان، بعضی وقتا اینجور به نظر میرسه.
متاسفانه این اتفاق هست و خب باعث ناراحتی بنده و خیلی دیگر
این گلایه اهالی رسانه
بله، بله،
بود. گلایه جدی خبرنگاران و اهالی رسانه بود که شما چرا بی‌اعتنایی کردید؟ خیلی ممنون، ولی چرا بی‌اعتنایی کردید؟ این رو توضیح بدید.
واقعا. اما عرضم خدمتتون، حالا خبری که میخوام خدمتتون بگم این هستش که روز گذشته، یعنی طی روزهای گذشته در واقع، از سوی رائد فریدزاده رئیس محترم سازمان سینمایی اعضای شورای سیاستگذاری 43 جشنواره فیلم فجر معرفی شدن و به این نفراتی هستن که الان نامشون رو میخونم: آقای محمد مهدی حیدریان، سید محمد بهشتی، حسین انتظامی، فرهاد توحیدی، علیرضا شجاع نوری، محمد مهدی اصغرپور، علیرضا تابش، منوچهر محمدی و منوچهر شاه سواری از اعضای شورای سیاستگذاری 43 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هستن. حالا بعد ببینیم با این زمان اندکی که باقی مونده چیکار
می‌کنن. من شگفت‌زده شدم. بذار صادقانه بهت بگم، یه بار دیگه خواهش میکنم این اسامی رو بخون، برای این که به شما بگم تک هی منتظر بودم ببینم آیا از یه سطحی فاصله میگیری یا نه، ولی همه این چهرهایی که الان حسین کربلایی طاهر اسم برد چهرهای ممتازی بودن که توی تاریخ سینمای ما و توی این سالها زحمت کشیدن و یک سطح حرفه‌ای بالا دارن. خواهش میکنم یه بار دیگه بخونید.
آقای محمد مهدی حیدریان، جناب آقای سید محمد بهشتی، آقای حسین انتظامی،
نه از مسئولان آقای بهشتی، آقای حیدریان از مسئولان دهه 60 و آقای حیدریان مثلا یه مدتی توی مؤسسه رسانه تصویری اینا بود. به هر حال البته هر کدوم کارنامه قابل بررسی دارن، ولی هر کدومشون دوران درخشانی داشتن. همون مؤسسه رسانه تصویری رو الان خیلی ها انتقاد میکنن که آقا چرا ادامه ندادید که تبدیل بشه به یه جایی مثل نتفلیکس، به یه جایی که در حقیقت مثل همین بنسازه‌هایی که فیلم و مجموعه در اختیار مردم میگذارن، اون رو متوقف کردن. یا حالا خیلی دیگه، الان آقای بهشتی رو گفتی،
آقای حسین انتظامی،
بله،
آقای فرهاد،
ایشان هم رئیس سازمان سینمایی بوده
یه
دوره،
اصلا یکی از گزینه‌های این دوره هم آقای انتظامی بود.
بله ایشان بودن، در این حال که به ایشان هم نقد وارده. میخوام بگم از دوره‌های گوناگون انگاری که مهمترین چهره‌ها رو برگزیدن، این اهمیت داره.
بله دقیقاً. و آقای فرهاد توحیدی، علیرضا شجاع‌نوری و محمد مهدی اسکرپور، علیرضا تابش، منوچهر محمدی و منوچهر شاهسواری که خب دبیر
آقای تابش هم که در
جشنواره هم هستن. فقط داستانی که هست که فرصت زیادی واقعا باقی نمانده،
همین دلیل هم این افراد انتخاب آره شدن، یعنی همه آدمای با تجربه ای هستن، یک در واقع میتونیم بگیم یک جمع‌بندی از هر آنچه که در گذشته جشنواره رخ داده. باید منتظر باشید
که حداقل میشه گفتش که دنبال آزمون و خطا و کسب تجربه نیستن، یعنی یک آزمون و خطایی و یک تجربه زیسته‌ای رو در جشنواره داشتن و حالا الان میخوان از همون تجربیات استفاده بکنن. اما از اکران فیلم‌ها و پرده‌های سینما بهتون بگم که شنگول و منگول که در جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم اکران شد، از 30 آبان ماه اکران میشه و
یعنی از همین امروز دیگه، آره دیگه یعنی از همین تماشا،
بله، و فکر میکنم جز اون پویانمایی هایی هستش که خوب بفروشه. یعنی من از الان نگاهم اینه، به خاطر اینکه کار با کیفیتیه. تو من خودم نتونستم ببینم، اما کسانی که قبولشون دارم به من انتقال دادن، گفتن کار با کیفیتی بود.
بله.
و مشتاقم که برم ببینم. عواملش رو هم ساخته کیانوش و فرزاد دالوند و به تهیه کنندگی داریوش دالوند و سارا امامی هستش که از امروز روی پرده‌های سینما ها اومده. یه رقابتی هم شکل گرفته الان بین زودپز و صبحانه با زرافه ها و یه رقابت پای و پایی میشه گفت دارم با هم دیگه، بین دو تا فیلم طنز و کمدی که روی پرده‌ها هستن. به شخصه به نظر خودم صبحانه با زرافه ها نسبت به زودپز کار
خلاقانه تری،
آره خلاقانه تریه و خب نگاه
هرچند که حالا از روی یک اثر غیر ایرانی ممکن بله. برداشت شده باشه بله. الهام گرفته باشه،
من به نظرم بد نیست، من میگم کپیه با کیفیت خوبه بله. اگه بتونیم از روی یک اثری که نه فقط ما، هم کشورهای خارجی هم اگه ما یک کار با کیفیت بسازیم شاید بگم آقا این چقدر خوبه،
مثلا اقتباس ارزشمنده. کوروساوا آره. این کارو مگه نکرد بله. بزرگان سینما این کارو کردن و درخشیدن.
دقیقاً این گفتم این نکته رو هم بگم، حالا اوضاع احوال
ناصر تقوایی مگه این کارو نکرده از ارنست همینگوی مثلا یا از دیگران، یعنی دلیلی نداره اگر ما یک اقتباس یا برداشت بکنیم حتما اثر ضعیف یا نه، خیلی وقتا شاهکار.
خب نکتهش اینه که اگر ما یک اقتباس و یک الگویی برداریم و اون روی کار ضعیف ارائه بدیم این بده، ببین به نظر اینجا دیگه بد میشه، این موقع از کار همش خلاقیت شخصیه. حالا ولی وقتی که یک کاری موفق شده و ما بیایم اون رو یک الگو برداری ضعیفش رو نشون مخاطبمون بدیم، این به نظرم خیلی بله و زیاد جای دفاع نداره. یه خبری هم من دیدم که گفتن که همکاری مؤسسه شهر کتاب و یونیسف برای تحقق رفاه و حقوق کودکان ایران، یه جستاری داشتم که دقیقا میخوان چیکار بکنن و اینها، گفتن که میخوان از توانایی ها و شبکه و تخصص هر دو طرف برای کودکان آسیب پذیر در استانهای مختلف ایران یک سری اقدامات و تلاشهایی رو انجام بدن. حالا اگر واقعا یک همچین اتفاقی بیفته خیلی خوبه، به خاطر اینکه ما همش نباید نگاهمون به پایتخت باشه. الان استانها و شهرها و روستاهای دورافتاده‌ای هستن که شاید اصلا کتاب به اونقدری که باید باشه ندارن، آموزش به این کاملی که
محرومیت از همین پایتخت شروع میشه حسین جان، یعنی اینجور نیست که الان هر کس ممکنه فکر کنه الان تهران دیگه وضعش عالیه، در همین تهران بله. مسئولان اعلام کردن، مسئولان آموزش پرورش، که ما همین الان 3000 تا کلاس درس کم داریم، برای تهرانی ها، برای بچه های تهرانی، حالا چه برسد به لرستان، چه برسد به ایلام، چه برسد به سیستان و بلوچستان. امیدوارم این اهتمام جدی و این قول آقای رئیس جمهور به سرانجام برسد که با یک حرکت جهادی بچه ها رو بی‌نیاز کنیم تو این سرزمین دست کم از کلاس درس و مدرسه. خیلی متشکرم ازت. درود بر تو حسین کربلایی طاهر عزیز. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اما دوستان عزیزم، در این فرصت از برنامه باغ هنر میخوام خیلی مختصر با شما درباره سه تا کتاب صحبت کنم و حالا مناسبتش هم خواهم گفت، بعدش هم یه خبر به شما میدم و بعد یه گزارش میشنوید. اولین کتاب عنوانش هست هوا تو دارم، روایت زندگی شهید مدافع حرم مرتضی عبداللهی، محمد رسول ملا حسنی که نویسنده است و به نظر میرسه ذوق خوبی هم داره برای انتخاب اسم برای کتاباش. مثلا کتاب یادت باشد یا کاش برگردی، حالا هم این کتاب هوا تو دارم. یعنی به نظر میرسه سرنامه کتاب های یک بار عاطفی و دلپذیر داره. هر سه تا کتاب درباره سه شهید مدافع حرم اهل قزوین نوشته شده، شهید حمید سیاهکالی مرادی، شهید زکریا شیری و شهید مرتضی عبداللهی. کتاب هوا تو دارم دو تا قهرمان داره. قهرمان اول خود شهیده و قهرمان دوم همسر شهیده. کتاب در 12 فصل جریان داره. از سال 1385 شروع میشه و در سال 1395 به پایان میرسه. در حقیقت نویسنده تو این اثر دو خط داستانی رو در هم ادغام کرده. یکی زندگی دختری با نام مستعار ستاره که در قالب همسر نقش روایتگری اثر رو به عهده گرفته و این قصه زیرین کتابه، و دیگر داستان زندگی جوونی 20 ساله که بعد از ازدواج با ستاره شهید مدافع حرم میشه. شهیدی که داستان او قصه برجسته اثره و عنوان کتاب هم بر اساس زندگی او نامگذاری شده. بخش کوتاهی از این کتابو براتون میخونم. شروع کرد تک تک اعضای خانواده رو به من سپرد. خانواده خودش که تمام شد، شروع کرد به سفارش اعضای خانواده من. منتظر بودم بین همه این حرفها سفارشی هم برای خودم داشته باشد، ولی چیزی نگفت. همه را که به من سپرد از روی صندلی بلند شد. با همان چشمهای اشکبار به مرتضی گفتم: با معرفت، پس من چی؟ منو به کی میسپری؟ لبخند آرومی زد و گفت: نگران نباش، بهت قول میدم خودم همه جا، همه وقت، هر طورم که بشه هوا تو دارم. و اما کتاب بعدی که بهتون مختصر معرفی میکنم، سرنامش هست مجید بربری. این داستان زندگی حر مدافعان حرم است. شهید مجید قربانخانی، نویسنده این کتاب هم خانم کبرا خدابخشی دهقی هستند. کتاب مجید بربری یا همون پناه حرم روایتگر زندگی شهید مجید قربانخانیه که به حر مدافعان حرم شهرت پیدا کرده، چون تا یک سال قبل از شهادتش مسیر زندگی کاملا متفاوتی داشته. مجید قربانخانی جوان 28 ساله بوده، اصطلاحاً یه جوان ده هفتادی که در سفر اربعین سال 1393 دچار تحول میشه و از مسیر قبلی خودش برمیگرده. و کتاب بعدی که بهتون معرفی میکنم عنوانش هست 20 سال و 3 روز، سید مصطفی موسوی. کتاب 20 سال و 3 روز در واقع جلد 12 از مجموعه مدافعان حرم نوشته سمانه خاکبازانه که انتشارات روایت فتح چاپ کرده. انتشارات روایت فتح در زمینه چاپ کتابای دفاع مقدس و خاطرات شهدا و ادبیات پایداری فعالیت میکنه و از زیر مجموعه های بنیاد فرهنگی روایت فتح. خوندن کتاب 20 سال و 3 روز سید مصطفی موسوی رو می شود به علاقمندان به ادبیات پایداری و سرگذشت نامه های شهدا پیشنهاد کرد. اما خبری که گفتم به شما می دهم، رویداد ملی قهرمان و 17 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقریض‌های رهبری انقلاب بر کتاب‌های هوا تو دارم، مجید بربری و 20 سال و 3 روز، یعنی همین کتاب‌هایی که به شما معرفی کردم، امروز برگزار شد. امروز ساعت 9:30 صبح در فرهنگسرای بهمن و اون گزارشی که بهتون وعده دادم از تینا میرکریمی در همین بار است که با هم میشه.
لحظه های شما به خیر شنوندگان عزیز برنامه باغ هنر. امروز چهارشنبه 3 آبان ماه در فرهنگسرای بهمن شهر تهران مراسمی با نام رویداد ملی قهرمان 17 دوره پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت برگزار شد. در این مراسم از 3 کتاب حوزه ادبیات دفاع مقدس که به تقریض مقام معظم رهبری هم رسیدند رونمایی شد. یکی از این کتاب ها 20 سال و 3 روز نام داره. این کتاب زندگی نامه یکی از شهدای مدافع حرم رو روایت میکنه و سرکار خانم خاکبازان نویسنده این کتاب درباره اون بیشتر خواهند گفت. به شما سلام عرض میکنم خانم، بفرمایید از اینکه چطور قسمت شد درباره این شهید بنویسید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون. واسطه این خیر برای من انتشارات روایت فتح بود. از جانب انتشارات به من سید مصطفی معرفی شد و وقتی که من مصاحبه ایشون رو خوندم جذب شخصیت بالاشون شدم و شروع به نگارش کردم.
معرفیشون بفرمایید.
سید مصطفی موسوی جوانترین شهید مدافع حرم بود. یک جوان دهه 70 با ظاهری کاملا شبیه جوانان ما، با تمایلات و آرزوهای دقیقا مبتنی بر این سن. مزید بر همه اینها اهل مطالعه به شدت ایشون بودن و همچنین بسیار سخت کوش. ایشون در دایره لغاتشون هیچ وقت نمیتوانم، نمیشود، حالا باشه برای بعد، اینها اصلا هیچ جایگاهی نداشت و کسی بود که خودش شرایط رو جور میکرد برای این که به تمام خواسته هاش برسه. شاید حلقه مفقوده‌ای باشه در ذهن بعضی از جوانها که باید همه چیز فراهم باشه تا به خواستم برسیم، اما سید مصطفی نشون داد که باید همه چیز رو به دست آورد و برای یک نوجوان یا جوان ایرانی هیچ چیزی نمیتونه صد و مانع برای رسیدن به خواسته هاش باشه.
ایشون بسیار کم سن بودن، چند ساله بودن که شهید شدن؟
ایشون 20 سال و 3 روز بهشون دقیقاً بود. در شهر
عنوان کتاب ارتباط داره سن.
بله دقیقاً در 20 سالگی ایشون رو در سوریه جشن میگیرن تولدشون رو و 3 روز بعد در شهر علائس حلب به شهادت میرسن.
و فکر میکنی چه اندیشه‌ای در وجود ایشون بود که سبب این سرنوشت متفاوت شد؟
سید مصطفی بسیار اهل تعمق و تفکر بود. در سیره زندگی خودش و هدایی که داشتیم در زمان انقلاب، به خصوص شهید بابایی، و ایشون هدفش این بودش که هر جایی که اسلام در خطر باشه من باید اونجا حضور داشته باشم. نگاهی که ایشون به اسلام داشتن فاقد زمین و مرز بود و همین باعث می شد که دید ایشون کلن به دفاع کردن و حفظ حریم اسلام خیلی بخواد دگرگون باشه و فرق کنه. برای همین وقتی که مسئله ای رو مثل رفتن به سوریه رو ایشون اتفاقی متوجه می شن، تمام تلاش خودشون رو می کنن برای که پا بگذارن به منطقه سوریه. و درباره کتاب هم بفرمایید کدام بخش از زندگیشون به نگارش در آمده؟ از چندی قبل از تولد ایشون آشنایی پدر و مادر شروع میشه و با چند روز بعد از به شهادت رسیدن ایشون به پایان میرسه.
از شما سپاسگزارم سرکار خانم سبانه خاکبازان. درباره کتاب 20 سال و 3 روز با شما صحبت کردم، کتابی که به زندگی شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی میپردازه. برقرار باشید.
ممنون از شما.